شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم آقای یوسف ساده عزیز به شما و شنوندگان رادیوی خوب شما و رادیویی که در ارتقاء شعور سیاسی و دادن آگاهی اجتماعی به مردم ایران نقش بسیار فعالی رو در حال حاضر داره ایفا میکنه.
درود مجدد در شما، رادیوی هممون، و این وظیفه ایست که بر دوش یکایک ماست. جناب
من به این دلیل زدم که در رابطه با این چند مصاحبه‌ای که با هم دیگه داشتیم، از ایران چند تا میل به من رسیده که در این میل‌ها اشاره کردن که به مصاحبه‌ها گوش دادن و عده‌ای بعد در رابطه با محتوای مصاحبه‌ها بعضی‌ها نقد داشتن، بعضی‌ها بسیار مثبت دونستن و خواهان این شدن که در ادامه این بحث ها به سوال هایی که اونا داشتن به این سوال ها پاسخ داده بشه یا بعضی از نکات موشکافی بشه. یعنی نشون میده که رادیوی شما در ایران جای خودشو باز کرده و عده‌ای از همیهنان ما با علاقه رادیوی شما رو تعقیب میکنه.
رادیوی ما رو،
رادیوی ما رو،
رادیو هممون رو. بله، همون شنونده‌های عزیز، درود بر اونایی که موافق بودند و اونایی که مخالف بودند، و لطف کنید شما در فرصت‌های مناسب پرسش‌های اونا هم پاسخ بفرمایید. جناب صالحی، می‌خواستم بفرمایید بپردازیم به دنباله بحثمون، بحث دموکراسی و جامعه مدنی، کتابی که به تازگی چاپ شده از آثار شما، و می‌خواستم در آغاز لطف کنید و به طور خلاصه و فهرستوار اشاره بشه به نکاتی که در جلسات پیشین گفته شد.
عرض می‌کنم نزدیک 500 صفحه است، از چند جستار یا گفتار تشکیل شده. ما تا به حال بخش اول این کتاب و یا جستار اول این کتاب رو روش صحبت کردیم، مربوط میشه به حقوق طبیعی. جستار دوم مربوط میشه به حقوق اساسی که الان ما در این بخش حقوق اساسی قرار دادیم، بخش مقدماتش رو ترک کردیم. در این گفتار امشب با هم دیگه داریم راجع به نخستین قانون اساسی ایران صحبت میکنیم و این قانون اساسی رو بررسی میکنیم. بعد دو بخش دیگه این کتاب داره، یکی از دولت دموکراتیک و جستار آخرم که بخش تقریبا کمتر از نصف کتابه، مربوط میشه به جامعه مدنی و مسائل مربوط به جامعه مدنی. چون امروز این واژه جامعه مدنی مد شده، همه می صحبت میکنن که در ایران مثل اینکه به وجود اومده و یا اینکه در حال به وجود اومدنه. من سعی کردم در این کتاب به صورت بسیار مبسوط مسئله جامعه مدنی رو توضیح بدم که اصلا چیه، تاریخچش چیه، از دوران باستان تا به امروز این مقوله چه سیری رو کی کرده و مضمون و محتواش دچار چه تحولات و تغییراتی شده و امروز تحت جامعه مدنی چه مسائلی و چه مقولاتی درک میشه یا چه نهادهایی جز به نهادهای جامعه مدنی حساب میشن و چه نهادهایی دارای چون این نقشی نیستن، که بحث بسیار مبسوطیه و امیدوارم در این سلسله گفتارهایی که با هم دیگه نکات هم بسید بحث بکنیم و امیدوارم که مورد پسند و پسند شنوندگان رادیوی ما باشه.
درود فراوان بر شما.
عرض بکنم در این گفتار به بررسی نخستین قانون اساسی ایران میپردازیم و در این رابطه باید اشاره کنیم که با پیدایش دولت محدودیت آزادی های فردی و اجتماعی هم آغاز شد و به همین دلیل هم از همون آغاز تاریخ تا به امروز مردم برای دستیابی به آزادی های فردی مبارزه کردند و هنوز هم این مبارزات ادامه داره و تمام هدف مبارزات اجتماعی این است که مردم یا افراد میخوان از چنگال محدودیت هایی که نهادهای دولتی برای انکشاف شخصیت انسان ها به وجود آوردند رهایی پیدا کنند. از جنبش بردگان به رهبری اسپارتاکوس که در روم تحقق پیدا کرد تا جنبش مساوات طلبانی که در ایران به رهبری مزدک صورت گرفت، همه تنها یک هدف دنبال می کردند، یعنی رهایی فرد از چنگال جبهه‌های دولتی رو می خواستند متحقق بکنند.
بله.
در اروپا هم شاهد یک چنین حرکت هایی بودیم. مبارزه اصناف اروپایی که خود بورژوازی مولد شهرها رو در صفوف خودش سازماندهی کرده بود علیه نجیب زادگان و اشراف زمیندار در سده های 13 و 14 میلادی، جنگ های خونین دهقانان علیه فئودال ها در سده 16 و مبارزات رسمی سوم علیه دولت استبدادی فئودالی از سده 17 به بعد، اینها همه بیان کوششیه که مردم اروپا برای محدود کردن اختیارات دولت و گسترش آزادی‌های فردی از خودشون نشون دادند. با پیدایش دولت، یعنی دولت سرمایه‌داری است که برای نخستین بار در تاریخ آزادی‌های فردی در مرکز زندگی اجتماعی قرار می‌گیره و دولت به نهادی بدل میشه که باید این آزادی‌ها رو تأمین و تضمین کنه. به این ترتیب در نقش تاریخی دولت که تا پیش از این بیان اراده خدا در انسان بود، تغییر محسوس رخ میده. از این به بعد دولت به مؤسسه انسانی بدل میشه که باید بر اساس خاص اکثریت جامعه در جهت تحقق آزادی های فردی گام برداره. خلاصه این که از نقطه نظر سوری در جامعه سرمایه‌داری آزادی و برابری افراد تضمین میشه. آزادی اما مجموعه ای از عواملی رو در بر میگیره که به فرد مربوط میشن. از اون جمله اند آزادی انتخاب شغل، آزادی عقاید سیاسی و مذهبی داشتن، آزادی مطبوعات یا رسانه ها، آزادی تشکیل انجمن ها و احزاب، آزادی بیان و تظاهرات گروهی، آزادی مراوده، آزادی آموزش و پرورش و تحقیق علمی، مسئولیت مسکن، حق تملک بر اشیا و زمین و غیره، که تمامی این عوامل به طور عمده حوزه های گوناگونی از زندگی فردی و اجتماعی رو در بر می گیرند.
بله.
در رابطه با آزادی های فردی در اصل نهم از قانون اساسی 1285 ایران قید شده که افراد، یعنی افراد مردم، از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مسئول از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید. اهمیت این اصل در اینه که تا اون زمان شاه مستبد بر جان و مال تمامی اهالی مملکت غالب بود و به این ترتیب مردم رعیت و جزی از ثروت شاه و دولت محسوب می شدند که مجبور بودند اراده و اوامر شاه و دولت رو بدون چون و چرا بپذیرند. و حال این که بر اساس این اصل افراد از دولت مستقل شدند و در برابر دستگاه دولت قرار گرفتند و صاحب حقوق شدند. دیگه این که شاه و دولت مستقل نمیتونستند اراده و خواست خودشون رو به مثابه قانون دولتی بر مردم اعمال کنند، بلکه قوانین مملکتی بر اساس اراده نمایندگان مردم که در مجلس شورای ملی نشسته بودند تدوین می شد و در نتیجه قوانین مملکتی اراده اکثریت جامعه یعنی اراده مردم نمودار می کرد و دولت به نهادی که مجری اراده و خواست اکثریت جامعه بود تبدیل شد. در اصل 13 همین قانون اساسی 1285 اومده منزل و خانه هر کسی در حفظ و امانه، در هیچ مسکنی قهرن نمیتوان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده. و در اصل 14 اومده هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکنه.
بله.
یعنی این هم همه نشون میده که با تدوین قانون اساسی مشروطه ایرانی که تا اون زمان رعیت شاه بود و شاه میتونست بنابرای دلخواه خودش تصمیم بگیره کسی رو بکشن یا ثروت کسی رو ازش بگیرن یا به کسی ثروت بدن، از این وضعیت باید بیرون میومد و حالا قانون رابطه دولت و مردم یا شاه و مردم رو باید تعیین میکرد. در رابطه با اصل مالکیت شخصی هم قانون اساسی مشروطه با جامعه سنتی ایران قطع رابطه میکنه. تا اون زمان مالکیت در ایران دارای بچی مشروط و محدود بود و از اونجا که همه مردم ایران همونطور که عرض کردم رعایای شاه محسوب میشدند، پس شاه یعنی دستگاه دولت میتونست هر وقت اراده کنه از مردم سلب مالکیت بکنه. اما میبینیم که در اصلهای 15، 16 و 17 قانون اساسی مشروطه که با الهام از قوانین اساسی کشورهای سرمایه‌داری اروپا که اصل مالکیت رو محترم و خدشه‌ناپذیر میدونستند، مالکیت در ایران هم امری حتمی و الزامی تلقی میشه. در تمامی اصول ذکر شده تأیید شده که سلب مالکیت از افراد ممکن نیست مگر به این در مواردی که قانون تعیین کرده. به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ ایران آزادی افراد در خرید و فروش اشیاء منقول و غیر منقول و تحصیل مالکیت طبق قانون تضمین میشه. تاریخ آزادی عقاید دینی تاریخی سرشار از ناکامی ها و پیروزی ها. در امپراتوری روم مسیحیان رو به عنوان تومه در برابر شیران و گرسنه رها می کردند تا اینکه برای نخستین بار کنستانتین قیصر روم در سال 312 مسیحی در فرمانی آزادی عقاید دینی اهالی ساکن امپراتوری روم رو تضمین می کنه. اما در صدهای میانه سراسر اروپا رو ترور عقاید مذهبی فرا میگیره و میلیون ها نفر طی این صده به خاطر عقاید مذهبی خودشون جانشون رو از دست میدن یا مجبور میشن از مکانهایی که زندگی میکردن کوچ بکنن و به کشورهای دیگه پناه ببرن. چون این وضعیتی سبب شد تا کسی چون جان لاک یکی از تئوریسین های برجسته لیبرالیسم در اواخر سده 17 بود حاضر نشه آزادی بی قید و شرط وجدان و عقاید دینی رو بپذیره. لاک از یک طرف بر این باور بود که هر کسی مسئول اعمال و وجدان خودشه و از سوی دیگه این نظر رو تبلیغ میکرد که تمامی باورهای مذهبی که میتونن پایه و اساس دولت متکی بر باورهای لیبرالیستی باشن و این باورها رو مورد تهدید قرار بدن، باید مورد تعقیب قرار بگیرند. پیش از لاک، مارتین لوتر هم دچار یک چنین تناقض‌گویی شده بود. لوتر هرچند که در مذهب کاتولیک اصلاحات اساسی کرد، اما حاضر نشد آزادی فردی رو در تفسیر عبارات انجیل بپذیره. به همین دلیل هم لوتر هرچند که در ابتدا از جنبش دهقانان شورشی آلمان عبادری کرد، اما هنگامی که دید رهبران اون جنبش علیه نظم سیاسی موجود دارن قیام میکنند و خواهان تحقق جامعه‌ای مسیحایی هستند، یعنی جامعه‌ای عاری از ستم و زور و نابرابری‌های اجتماعی، در برابر اون جنبش قرار میگیره. تاریخ نشون داد که بعد از سرکوب جنبش دهخانی، آزادی عقاید دینی هم از مردم گرفته شد.
بله.
پس همونطور که دیدیم اقلیت تعقیب اقلیت‌های مذهبی در گذشته وجود داشت و در حال حاضر هم در بسیاری از کشورهای جهان رواج داره. تحقیقات تاریخی نشون میدن که بسیاری از کسانی که بعد از کشف باقی امریکا به این قاره مهاجرت کردن و اقلیت‌های مذهبی در اروپا تعلق داشتن، که این اقلیت‌ها مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن و بیرحمانه سرکوب میشدن. به طور نمونه میشه به فرانسه صده 17 اشاره کرد که بیش از 500 هزار نفر او گنوت ها که اینا یکی از گرایش های مسیحی هستن که مجبور شدن از فرانسه به کشورهای دیگه جهان فرار بکنن یا مهاجرت بکنن. به همین ترتیب بعد از روی کار اومدن هیتلر در آلمان، بیش از 270 هزار یهودی آلمانی مجبور شدن از آلمان فرار بکنن و 300 هزار آلمانی به جهت وابستگی های سیاسی مجبور شد از کشور خودش بگریزه.
بعد از هیتلر، روی کار آمدن هیتلر،
بعد از اینکه هیتلر در آلمان روی کار اومد.
بله.
خلاصه این که آزادی عقاید دینی در شکل نوع خودش برای نخستین بار در قوانین اساسی امریکا و فرانسه بعد از انقلاب تضمین شد. برخلاف دستاوردهای انقلاب دموکراتیک در اروپا، آزادی عقاید دینی در قانون اساسی مشروطه تضمین نشده. در اصل نخست اومده که مذهب رسمی ایران اسلامه و در اصل دوم قید شده که قوه قانونگذاری ایران هیچگاه نمیتونه قوانینی رو که مواد قانونیه اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام داشته باشه تصدیق کنه. در قانون انتخابات که در همون سال توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید، در فصل سوم شرایط کسانی که میتونن به نمایندگی مجلس انتخاب بشن قید شده که باید پیرو دین اسلام باشن. در این حال برای پیروان مسیحی، کلینی و زرتشتی هم نمایندگانی در نظر گرفته شده، اما پیروان دیگه ادیان اولا از این حق محرومند. علاوه بر این، زنان یعنی نیمی از جامعه طبق همین قانون مشروطه از حد انتخاب کردن و انتخاب شدن منع شده. البته از روی انصاف باید گفت در اون زمان در اروپا هم زنها از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ممنوع بودن. برای اولین بار 1919 زنان از حق شرکت در انتخابات برخوردار میشن، اونم بر اساس قانون اساسی آلمان.
هلی.
یعنی از قانون اساسی وایمار در آلمان. البته اصل آزادی بیان برای نخستین بار در سال 1776 در قانون اساسی ایالت ویرجینیا مطرح شد و از اون دوران به بعد در قوانین اساسی غالب کشورهای سرمایه‌داری به عنوان اصل خدشه‌ناپذیر پذیرفته شد. در قانون اکنون 285 ایران در رابطه با آزادی بیان یعنی آزادی گفتار و نوشتار اشاره‌ای نشده و به همین ترتیب آزادی تحقیق هم مورد بررسی قرار نگرفته. در رابطه با آزادی مطبوعات در اصل 20 از متمم قانون اساسی قید شده که عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممیزی آنها ممنوعه. در این حال قانون اساسی مشروطه از همون آغاز برای آزادی گفتار و نوشتار محدودیت‌های جدی در نظر گرفت و در این زمینه بر حسب داده‌های جامعه سنتی ایران موانعی بنیادی به وجود آورد.